بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 75 این بود که خمس به این تعلق میگیرد و در مقام ادا مکلف مخیر است بین ادا از خود این یا بدل این. و قبل از ادا خمس حق تصرف در اون را ندارد و همچنین حق انتقال خمس از عین به ذمه را ندارد و فروع دیگر. به نظر می رسد اون چه که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه تدوین کردن رو نظم منطقی نیست. نظم منطقی بحث این است که باید ثابت، اول ثابت بشود که آیا خمس به این تعلق میگیرد یا نه. این مقام اول. مقام ثانی این است که اگر به این تعلق میگیرد به نحو کلی فی المعین است یا اشاعه. این دو حکم هر کدام از اینها چیست؟ اگر بخواهد تصرف بکند تا چند اندازه مجاز است، بخواهد به ذمه بگیرد تا چند اندازه مأذون است، و اگر قبل از ادای خمس در اون تصرف کرده است معامله فضولی است به مانند آن. این چند فرعی که در ذیل مسئله 75 ذکر کردن اینا رو بیان بکند. بعد از اینکه این دو مقام تمام شد نوبت به مقام سوم برسد که اگر کسی خواست خمس را ادا کند حتما باید از عین تعدیه کند یا از بدل میتواند. این نظم منطقی بس. ولی ایشون مقام اول را گذروندن، فرمودن خمس به عین تعلق میگیرد. بعد بلا فاصله فرمودن در مقام ادا مخیر است که از عین ادا کند یا از بدل. بعد فروعات تعلق خمس به این را ذکر کردن. بعد در مسئله بعد فرمودن این تعلق به این به نحو کلی فی المعین است نه به نحو اشاعه. خب حکم ادا را که در اثناء حکم کیفیت تعلق ذکر نمی کنن. ممکن است در یک کتاب فقهی این نظم منطقی رعایت نشود، اما در یه رساله عملی که محور بحث حوزه است این باید نظم منطقیش رو حفظ بکند. یعنی اول باید بحث بشود به این تعلق بگیرد یا نه. حالا که به این تعلق گرفت به نوع کلی فعل معین است یا اشاء و مانند آن، حکم هر کدام از اینها را بیان بکند. بعد به مقام ثالث که رسیدن که مقام اداست، اونجا ذکر بکنم به این که در مقام ادا مخیر است از خود عین یا از بدل، وگرنه در اثناء کیفیت تعلق خمس حکم ادا را ذکر کردن که مناسب نیست. بفهمید خمس به عین تعلق میگیرد بعد در ادا مخیر است از خود عین بدهد یا از بدل. بعد فروعات متفرع بر اصل تعلق به عین رو ذکر بکنند. بعد کیفیت تعلق خمس به عین رو باز دوباره در مسئله بعد ذکر بکنند. اینا هم هنگ است. خب حالا که نظم منطقی بحث معلوم شد، روی این نظم منطقی ما ببینیم که خمس به عین تعلق میگیرد یا نه. اگر به عین تعلق گرفت به نحو کلی فی المعین است یا اشاعه، اونگاه فروعات متفرع بر این کیفیت تعلق خمس به این رو ذکر بکنیم. در مرحله چهارم نوبت به ادا میرسد که در مقام ادا مخیر است بین تعدیه از خود این یا از بدل. این نظم منطقی است. مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودن به این که خمس به جمعی اقسامش به این تعلق میگرد. این اولی مسئله مطلبی که در آغاز مسئله 75 ذکر کردن، فرمودن الخمسو به جمعی اقسامهی متعلقون بالعین. این احتیاج دارد به یک نظر مستعنف در ادله خمس که آیا جمیع اقسام خمس لسان دلیلش این است که به این تعلق میگیرد یا همه اینها یکسان نیست. سخن از اجماع مرکب و امثال ذلک که نیست، چون اگر کسی هم حرفی زد به استناد ظواهر نصوص خمس سخنی گفت. تا کنون ثابت شد که در 7 چیز یا به 7 چیز خمس تعلق میگیرد. اگر کسی خواست بگوید خمس به جمعی اقسامش در تمام موارد 7 گانه به این تعلق میگیرد، باید نصوص 7 گانه را مجدداً بررسی کند. یه وقت هست که در بعضی از اینها تعبیر این است که اگر کسی زمینی را از ذمی زمین را از مسلم خرید، بر اوست که خمس بدهد. این مثل آن است که میگویند اگر کسی حلول ما شوال کرده است، بر اوست که زکات فطر بدهد. زکات فطر یه امریست به ذمه تعلق میگیرد، به این که تعلق نمیگیرد. که ما از کجا میفهمیم این حق به این تعلق گرفت یا به ذمه؟ اگر بگوین بر اوست که این مال را بدهد، برمیشه به ذمه اوست، نظیر زکات فطر. اگر بگوین در اوست، معلوم میشه به این تعلق گرفته. همه این انها ثبوتاً ممکن است، اما اثباتاً باید به خود دلیل مراجعه کرد. اگر ظاهر دلیل این بود که شخص باید خمس بدهد، معلوم میشه به ذمه تعلق گرفته، نظیر زکات فطر، نظیر دیه، نظیر کفاره و مانندون، که حقوق مالی است ولی متوجه به ذمه است. و اگر ظاهر دلیل این بود که در فلون چیز خمس است، در 5 چیز خمس است، یا هر غنیمتی که به دست آوردید خمس او مال امام و بنی هاشم است، این ظاهرش آن است که این حق مالی به این تعلق میگیرد. ما یک نگاه گذرایی به نصوص 7 گانه باید داشته باشیم که آیا در تمام اقسام ظاهر دلیل این است که خمس به این تعلق میگیرد یا نه. اما قسم اول که مسئله غنیمت هست، اون ظاهرش همین است که بعد ما ان ما غنمتم، قبلا هم ملاحظه فرمودید که این رسم الخط این چنین نوشته شده، وگرنه نباید این ما را با انه یک جا ذکر کرد. ما یک انما و انما داریم که برای حصر است، یک ما موصوله داریم، و علم و ان ما غنمتم فان لله خمسه. حالا این رسم الخط قرآنی سبک دیگری دارد که این ما را با انه وصل می‌نویسند، وگرنه رو اون قواعد عامه بود از هم جدا باشد. این نظیر انما یا انمایی که برای افاده حسر است که نیست که. وَعْلَمُ أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ، بر تقدیر وَعْلَمُ أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. حالا این لام یا برای الکیت است یا برای اختصاص است به مانند آن، بر تقدیر خمس اون مقتنم مال خداست، این ظاهرش نست به این تعلق میگرد. و همین آیه بر ارباح مکاسب هم اطلاق شده است، در بار ارباح مکاسب هم آمده. چه این که در باب معدن و امور دیگر تعبیراتی هست که نشون میدهد خمس به این تعلق گرفته. باب دوم از ابواب ما یجب و فیه الخمس روایتش، نوع روایت خونده شد و روایت معتبری هم داشت. روایت اول باب دو این بود که لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، که این حصر یا نسبی است یا منظور از این غنائم مطلق درآمد هاست ولو به صورت معدن و کنز باشه. روایت دوم این باب این است که ان الخمس علی خمسه اشیاء، که خمس را متوجه خود شی کرده است، الکنوز و المعادن و القوس و القنیمه. روایت چهارم این است که الخمسو من خمسه اشیا. همه این روایات رو دوباره باید بخوانیم، برای اینکه در بحث اینکه آیا این تعلق به این به نحو کلی فعل معین است یا به نحو اشاعه، اینا فرق میکنن. اگر گفته شد که فان لله خمسه، این ظهور در کسر مشاع است. اما اگر بفرماید که الخمسو من خمسه اشیا، نفی خمسه اشیا، این ممشه کلی فعل معین است یا با کلی فعل معین می سازد. فعلا در صدد مسئله 76 نیستیم که آیا به نحو کلی فعل معین است که مختار صحابه عرب و رضوان علی هست، یا به نحو کسر مشاع است که مختار دیگران است. فعلا در مسئله 75 بحث است که آیا به این تعلق می گیرد یا نه. لذا این روایاتی که دارد که فل غنائم یا فی خمسه اشیا، یا دارد علا خمسه اشیا، یا دارد من خمسه اشیا، همه اینها ظاهرش این است که خمس به این تعلق میگیرد. روایت پنجم این باب این است که کل شیء قتل علیه علی شهادت لا اله الا الله و ان محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله فان لنا خمسه ولا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا. این روایت صدرن و ذیلن دلالت دارد بر اینکه خمس به این تعلق میگیرد. در صدرش آن است که هر گونه غنیمتی که به دست آمده است، خمس و یک پنجم او مال امام بنی هاشم است. در ذیلش دارد که قبل از ادای خمس کسی حق تصرف در اون ندارد. معلوم شد به این تعلق میگیرد دیگر. روایت نهم اون باب دارد که الخمس من خمسه اشیاء، چه اینکه روایت یازده همان بود الخمسو من خمسه اشیا من الکنوز و المعادن و القوس و المغنم الذی یقاتل علیه. روایت دوازده هم همین معنا رو دارد و روایت سیزده هم دارد که الخمسو من جمیع المال مرتن واحده. روایات باب سوم لسانش این است که علیها نه منها. روایت اول باب سوم این است که محمد بن مسلم میگوید از امام باقر سلام الله علیه سوال کردم عن معادن ذهب و الفضه و سفره و الحدید و الرصاص، قال علیه السلام علیها الخمس جمیعا نه علی المکلف ان یخمس. علیها یعنی بر خود این اشیاء خمس تعلق میگیرد. این علیها با منها با فیها با خمسه چهار ظاهر است که محتوا یکسان ندارد. بعضی ظهور در کسر مشاع دارد مثل فان لله خمسه یا فیه الخمس، بعضی با کلی فعل معین هم می سازد. روایت دوم این باب این است که حلبی میگوید از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم عن الکنز کم فیه، قال الخمس. خب اگر فیه گفته شد ظاهرش کسر مشاع است که خمس یعنی یک پنجم، در او یک پنجم است نه از او، در او یک پنجم است یعنی به نحو کسر مشاع است دیگه، به نحو اشاعه است. و ما کان بالمعادن کم فیها قال یؤخذ منها کما یؤخذ من معادن الذهب والفضه، که این سوال با جواب یکسان نیست. سوال از فیهاست، جواب به منهاست. سوال کرد که در معادن چیست، فرمود از معادن همون مقداری گرفته می شود که از معادن ذهب و فضه گرفته می شود، از مطلق معادن همون مقداری گرفته می شود که از معادن ذهب و فضه گرفته می شود. در روایت سوم دارد که سألت عن المعادن، زراره از ابی امام باقر سلام الله علیه سوال میکند سألت عن المعادن ما فیها، ما فیها، قال علیه السلام کل ما کان رکازن ففیه الخمس. این ظهور در کسر مشاه است، هم به این تعلق گرفته هم به نحوه اشاعه، و این به نحوه اشاعش باز مجددن باید مورد بحث قرار بگیرد. و قال ما آلشته به مالکه ففیه ما اخرج الله سبحانه و تعالی منه من حجارته مصفن الخمس، که تعبیر به فیه فرمود. در روایت چهارم سوال کردن از ارزمین شورزار که یجتمع فیه الماء فیسیر و ملن، فقال هذا المعدن فیه الخمس، این معدن است و در او خمس است، و همیشه خمس به این تعلق میگیره. چون که در ذیلش هم فرمود نفت و مانند آن هازا و اشباهو فیه الخمس. در روایت پنجم دارد که سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضه هل فيها زكاه، فقال اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس، که ظاهرش است به این تعلق میگیرد. مسئله حلال مختلط به حرام در روایت شش باب سوم این چین است که عمار ابن مروان میگوید سمعت ابا عبدالله السلام یقول فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس، ظاهرش است که در حلال مختلط به حرام خمس است، همونطوری که در معدن و قوس و غنیمت خمس است. ولی روایت هفت باب سه این است که الخمسو علا خمست اشیاء علا الکنوز والمعادن والقوس والغنیمه. خب که این علا خمست اشیاء با فی خمست اشیاء یکسان نیست. ظهور فی خمست اشیاء در این که به نحوه اشاعه است قوی تر است، ولی ظاهر مشترک اینها چه فی خمسه اشیا چه من خمسه اشیا چه علا خمسه اشیا، ظاهرش اینه که به این تعلق میگیرد. روایت پنج که در باب پنج که در باره کنزه است، حلبی از امام صادق سلام الله علیه سوال میکند کم فیه در کنز چه مقدار تعلق میگیرد، فقال الخمس، معلوم شود که الخمس و فلکنز، این ظهار به این تعلق میگرد. اما روایت سه باب پنج این است که ان عبد المطلب سند فی الجاهلیت خمس سنن اجراه الله سبحانه و تعالی فی الاسلام الان قال و وجد کنزن فاخرج منه الخمس و تصدق بهی فانزل الله تعالی و علم ان ما غنمتم من شئ فان لله خمسه. اون انز اخرج منه الخمس با کلیه فی المعین سازگار است، اما و انزل الله و علم ان ما غنمتم با کسر مشا سازگار است، چون عمده همین آیه است که امضای اون کار خواهد بود، این به نحو تعلق در عین به عین است. روایت شش باب پنجم این است که اون مرسله مفید از سئل الرضا علیه السلام ان مقدار الکنز الذی یجب فیه الخمس قال ما یجب فیه زکات من ذالک به عینه ففیه الخمس، که اینم ظاهرش است به این تعلق میگیرد. در باب هفتم روایت حلبی از امام صادق سلام الله درباره انبر و قوس این است که علیه الخمس، این علیه الخمس نظیر زکات فطر دارد که علیه الزکات، این هیچ دلالتی ندارد که به این تعلق میگیرد. ولی روایات دیگری که مسئله معدن و قوس را ذکر کرد فرمود فیه الخمس یا علیه الخمس یا منه الخمس، نشانه آن است که به این تعلق میگیرد و این منافات ندارد. در یه روایتی بفرماید به این که علیه، یعنی این شخص رو خمسه بدهد، این ظهور در تعلق به این ندارد، نه ظهور در عدم دارد. و اگر روایتی داشت که در این خمسه است یا بر این خمسه است یا از این باید خمس داده بشود، این ظهورش در این است که خمس به این تعلق میگیرد. پس اگر روایتی دلالت کرد به این که شخص باید خمس بدهد، این ظهور ندارد، به حجت نیست که به این تعلق نمیگیرد. این عدم و ظهور است نه ظهور در عدم، این ظهور ندارد که خمس به این تعلق میگیرد. حالا اگر دلیل دیگری دلالت کرد به اینکه خمس به این تعلق میگیرد، این جمعشون ممکن است، جمع دلالی خوبی دارد، تعارضی ندارد. در باب ارباح مکاسب هم مشابه همین تعبیر آمده است. روایت اول است که اعلا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الزروع و اعلا جمیع السنا یا زیا فکتر بخطی الخمسو بعد المعونه، یعنی امضا فرمود که خمس بر این ارباح مکاسب تعلق میگرد منتها بعد از کسر هزینه. در روایت دوم دارد که فوق علیه السلام لی منهل خمس، که ظاهرش این است که به این تعلق میگیرد. در روایت سوم دارد که فی امتعتهم و صنائعهم فرمود به اینکه خمس تعلق میگیرد. در روایت پنجم این باب که مفصل ترین روایت بود، همون صحیحه معروف علی ابن مهزیار، حضرت فرمود که والغنائم والفوائد، در اونجا دارد که و اما الغنائم والفوائد فهی واجبت علی کل فی کل عام، قال الله تعالی و اعلم انما غنمتم. خب ظاهر و اعلم انما غنمتم این است که خمس به این تعلق میگیرد و مسئله درآمدها را مشمول آیه سوره انفال دانستند، پس میانو میشد خمس در درآمد ها به این تعلق میگیرد. منطقه قنائم و فواید را در جمله بعد به صورت مبسوط توضیح دادن. در روایت شش این باب دارد که سماعه میگوید از ابوالحسن علیه السلام سوال کردم عن الخمس، فقال علیه السلام فی کل ما افاد الناس، افاده و استفاده به یک معناست در اینجا، فی کل ما افاد الناس من قلیل و کثیر فی فیه، یعنی که ظاهرش این است که خمس در این هاست، حقیست به این تعلق می گیرد. در بعضی از روایات جمع کرد از همه حکم تکلیفی را هم حکم وضعی را، نظیر روایت نه باب هشت که ریان ابن سلت میگوید من به ابی محمد نامه نوشتم، من الذی یجب علیه یا مولای فی قلت رها ارز فی قطیت لی فی سمن سمکن و بردین و قصب ابیعه من عجمت هذه القطعه فکتب علیه السلام یجب علیک فیه الخمس. اگر بفرمایید یجب علیک الخمس، این نظیر یجب علیک زکات الفطر خواهد بود، ظهوری ندارد که به این تعلق میگیرد. اما اگر بفرمایید یجب علیک فیه الخمس، معلوم میشود که یه حکم تکلیفی است به حکم وضعی. حکم وضعی آن است که این متعلق این حق است، حکم تکلیفی آن است که شما موظفی تادیه کنید. میمونه مسئله زمینی را که ذمی از مسلم بخرد. زمینی را که ذمی از مسلم بخرد دو تا روایت دارد. روایت اولش که مال ابی عبیده حزا است، این است که سمعت ابا جعفر علیه السلام یقولو ایما ذمی ینشترا من مسلم ارزن فان علیه الخمس. هر ذمی که زمینی را از مسلمانی بخرد بر ذمی خمس واجب است. خب این هیچ دلالت ندارد به اینکه چنین خمسی به این تعلق میگیرد. اینی که صاحب او را بفرمود الخمس به جمیع اقسامه تعلق بالعین، باید مسئله این ذمی را هم روشن کنن. چرا؟ اون آخه درباره زمین نبود، اون درباره زمین نبود، زمین ذمی نبود. ولی این صحیح با یک مرسله همراه است. اون مرسله مرحوم مفید است که از امام صادق سلام الله نقل میکند. مرسله مرحوم مفید که از امام صادق سلام الله نقل میکند این است که از ذمیو اذا اشترى من المسلم الارض فعليه فی حل خمس. اگر کسی بگوید این مرسل است و اعتباری به اونی است، درباره خصوص زمینی که ذمی از مسلم بخرد بخواهیم بگوییم خمس به این تعلق میگیرد آسان نیست. ولی اگر به این مرسله اعتماد بشود، چون که اعتماد کردن، و از اون طرف بعید است که خمس دو نحوه حکم در اسلام داشته باشد، بعضی از خمس هستن که به این تعلق میگرن، بعضی هستن که فقط حق مالیان به ذمه تعلق میگرن نظیر زکات فطر، اونگاه میتوان گفت حکم زمینی را که ذمی از مسلم بخرد حکم سایر اشیایی است که متعلق خمس است. یه حق مالیست دیگر. اگر بگن که نماز کسی که ماه شوال بر او طالع شده است ففیه ساون ففی مالهی ساون، همونطوری که زکات مال رو بیان کردن، زکات مال میتونم بیان کنم دیگر. اگر شارع مقدس میفرمود به اینکه خداوند در مال کسی که صحیحاً سالماً قره شوال را درک کرده است جعل فی مالهی للفقراء ساعاً، همونطور که در باره زکات مال فرمود که جعل فی اموال الاغنیاء للفقراء نصاباً کذا و کذا، و میشد به این تعلق میگرفت. در باره دیه اینچنین بفرماید ای کسی قتل خطعی کرد ففی مالهی کذا، یا درباره کفاره اگر کسی روزه را عمدن افطار کرده است ففی مالهی کذا، خب میشد حق اینی. همه این انها قابل تصویر هست، منتها در مقام استظهار باید ببینیم ظاهر دلیل چی. ظاهر این گونه از ادله در باب زکات فطر این است که به ذمه تعلق میگیرد، درباره دیه به ذمه تعلق میگیرد، درباره کفاره به ذمه تعلق میگیرد. ظاهر اون صحیحه ابی عبیده حزاد درباره زمینی که ذمی از مسلم بخرد این است که به ذمه تعلق میگیرد، ولی مسئله مرسله معتبر مفید دلالت دارد بگه علیه فی حل خمس با استبعاد اینکه این اخماس هفتگانه با هم اختلاف داشته باشن که شش قسمش به این تعلق بگیرد، یک قسمش به ذمه. خب پس تا اینجا اون مطلب اولی که صاحب عرب رضوان الله فرمودن الخمسو به جمیع اقسامهی تعلق و بالعین سخنیست تام. کی تام بود؟ بعد از نظر مستعنف در نصوص این اخماس هفتگانه، چون ثبوتاً چند جور قابل تصویر است، اثباتاً باید که دلیل اون رو تأمین کنه. اما مقام ثانی بحث که آیا به نحو کسر مشاع است یا به نحو کلی فی المعین، مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه این رو در مسئله 76 ذکر کردن که به نحو کلی فی المعین است. فرمودن که یجوز له ان یتصرف فی بعض الرب مادام مقدار الخمس منه باق فی یده ما قصده اخراجه من البقیه اذ شرکت و ارباب الخمس مع المالک انما هی علی وجه الکلی فی المعین کما ان الامر فی الزکات ایزن کذالک و قد مر فی بابها. در نوبت دیروز ملاحظه فرمودید که بسیاری از احکام خمس ملحق به زکات است و در باب زکات مبسوطاً بحث شد، این باب خمس به باب زکات ارجاع دادن. صاحب عرب رضوان الله علیه فرمود به اینکه تعلق خمس به این به نحو کلی فی المعین است. فرق کلی فی المعین با اشاره هم در بحث دیروز ملاحظه فرمودید، اگه به نحو اشاعه باشد هر جزئی هم اصل مالیت هم مال و هم خصوصیت مشترک بین خود اون مالک با امام بنی هاشم است، ولی اگر به نحو کلی فی المعین باشد اصل مالیت به شرط تطبیق بر این اجزا و اعیان خاص ملک امام بنی هاشم است، خصوصیت ها هیچ کدام ملک امام بنی هاشم نیست، یا احد الخصوصیات مال اونهاست. لذا شخص میتواند اگر خمس به مال او تعلق گرفته است در چهار پنجم تصرف بکند تا به اون یک پنجم که منحصر است، وقتی به اون یک پنجم رسید این دیگه متعین میشود که حق امام بنی هاشم است، در او حق تصرف ندارد، چون به نحو کلی مثل این که اگر کسی یک من گندم این انبار را فروخت و این انبار هم 100 من گندم داشت، این شخص فروشنده می تواند در این گندم این انبار تصرف بکند، در 99 من حق تصرف دارد تا به اون یک من برسد، وقتی به اون یک من رسید دیگه متعینا حق مشتری است. خاصیت کلی فی المعین این است. این را از کجا ما استفاده بکنیم که آیا به نحو کلی فی المعین است یا به نحو کسر مشاع؟ در باب زکات ممکن است به نحو کلی فی المعین باشد و نصوص باب زکات هم او را تثبیت بکند، و اما در باب خمس ظاهر بعضی از نصوص کسر مشاع است. بعضی از نصوص چی داشت؟ نظیر خود آیه که دارد فان لله خمسه، این ظاهرش کسر مشاع است، یعنی شرکت، یعنی یک پنجم به نحو کسر مشاع و به نحو شرکت جزء و عین مال امام بنی هاشم است، چهار پنجم مال دیگر، هر جزئی که دست بهش بزند یک پنجمش مال امام بنی هاشم است، چهار پنجمش مال اونا. ولی ظاهر بعضی از نصوص دیگر که داشت من الخمسو من خمس اشیا، این نشون میدهد که به نحو کلی فی المعین است، از این پنج چیز باید خمس را داد، که ظاهرش من تبعیض است، از این باید داد. میماند دو طایفه دیگر، چون تقریبا نصوص این باب ابواب اخماس هفتگانه چهار طایفه بود، لسان بعضی ها این بود که فان لله خمسه، به ظاهرش کسر مشاه است. لسان طایفه دیگر این بود که فی حل خمس، که اینم کسر مشاه است. لسان بعضی از طوائف این بود که الخمسو من خمسه اشیا، که این ظاهر در کلی فرمایان است. از او بدید، نه در او هست، از او بدید، یعنی بعضی از این امور متعلق خمس است، مشام می شود. یعنی اگر بگوید فیه مستوعب است، این خمس در تمام اجزای او شیوع دارد. یا اگر بگوید فان لله خمسه، این در تمام اجزای شیوع دارد. اما بگوید الخمسو منه، نفیه، نه دروست، از اوست. اگر از او باشد استیعاب رو نمی رساند که، چون من برای تبعیض است، اون فی برای ظرفیت است. یه وقت از گاهی انسان میگوید فی به معنی من است، من به معنی فی است، او را از قرینه خارجی انسان اثبات میکند. اما با ملاحظه ابتدایی ما از کجا بفهمیم این من معنی فی است یا فی معنی منه؟ ظاهر من تبعیض است، ظاهر فی استیعاب و استغراق. اگر بفرماید الخمسو فی المعدن، یعنی کل معدن زیر سؤال این خمس است. اما اگر بفرماید الخمسو من المعدن، دلالت ندارد که تمام جزءش مشمول خمسه، که باید از معدن خمس رو بدید. خب کلی فرمایان هم همینطوره دیگه. خب پس در بین این طوائف چهارگانه از نصوص، اون چه که دارد ان لله خمسه، ظاهرش کسر مشاه است. اونجا که دارد فی حل خمس، ظاهرش کسر مشاه است. اونجا که دارد من حل خمس، الخمسو من خمسه اشیا، ظاهرش کلی فرمایان است. اونجا که دارد علیه الخمس، اونم کسر مشاع است، منتها نه به شدت ظهور فی الخمس. پس اغلب این نصوص کسر مشاع را میرسان، کلی فی المعین نیست. اگر اغلب این نصوص کسر مشاع را میرساند، پس این شخص حق تصرف ندارد در هیچ جزئی، مگر اینکه اون امر را تعدیه کند، خمس تعدیه کند. بله، همین را که در مسئله 75 ذکر کردن، در مسئله 76 تبیین کردن، فرمودن که اینقدر برای این مکلف تصرف جایز است تا برسد به خمس، متعین بشود. 76 را راضی فرمایید. یجوز له ان یتصرف فی بعض ربح ما دام مقدار الخمس منه باق فی یده. این که فرمود ولا یجوز له تصرف العین قبل اداء الخمس، این معلوم می شود به این که اون مقداری که دیگه مونده است علامه الالهر. این که عرض بکنم نظم منطقی رعایت نشده، برای همینه مطلب را انسان طرزی طرح بکند که سوال برانگیز باشد، معلوم شود نظم منطقی خود را پیدا نکرده دیگه. در مسئله 76 فرمود یجوز له ان یتصرف فی بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقین، ما دام باقیان، که باقین هم درست نیست، ما دام مقدار الخمس منه باقیان. این نسخه اینجا باقی دارد. خب مادام مقدار الخمس منه باقیان، این معلوم میشه بر اساس کلی فی المعین. چرا؟ از شرکت و ارباب الخمس مع المالک انما هی علی وجه الکلی فی المعین. معلوم میشه اون چرا که در فروعات مسئله 75 فرمودن ولا یجوز له التصرف فی العین قبل اداء الخمس، یعنی کلون علی مسلکه. اگر کسی گفت خمس به نحو کسر مشا تعلق میگرد، اصل تصرف ممنوع است. اگر کسی گفت خمس به نحو کلی فی المعین تعلق میگیرد، تصرف در چهار پنجم مجاز است، وقتی به اون مقدار تعیین تخییری قطعی که رسید، قهری که رسید، دیگه تصرف جایز نیست. اگر این مقام ثانی بعد از مقام اول ذکر می شد، اون خلع وسط اشغال نمی شد، این سوال پیش نمی آمد. یعنی اول باید بحث بشد خمس به این تعلق می گیرد یا نه. اگر به این تعلق می گیرد، به نحو کلی فعل معین است یا به نحو مشا. اگر به نحو کلی فعل معین شد، تصرف در چهار پنجم جایز است، در اون یک پنجم اخیر جایز نیست. اگه تصرف اگه تعلق به نحو کسر مشا بود، اصل تصرف جایز نیست. خب باز یکی از راه‌های دیگر برای اینکه روشن بشود این کتاب با نظم منطقیش تدوین نشد، این است که شما مثلا ملاحظه فرمایید در همون مسئله 75، الخمسو به جمیع اقسامی متعلق بالعین، این یک، و یتخیر المالکو بین دفع خمس العین و دفع قیمتهی که بنا بود این در مقام سوم یا چهارم قرار بگیرد، چون بحث کیفیت ادا را نباید در اثناء بحث کیفیت تعلق ذکر، اصل کیفیت تعلق بود روشن بشود، بعد در نحوه امتثال باید بحث بشود که چگونه میتواند امتثال کند. اونگاه فرمود به این که ولا یجوز له تصرف فی العین قبل اداء الخمس به این زمینه فی ذمته، این مطلب فر چهارم سوم. بعد فرمود ولو اتلفه بعد از تقراره زمینه، این بعد از تقراره را باید در فر سوم ذکر میکرد. یعنی ولا یجوز له تصرف فی العین بعد از تقراره، اونگاه فرع چهارم که به دنبال فرع سوم میآید معلوم شاید کنم بعد از استقرار است. وقتی این قید که در محل بحث دخیل است در جایگاه خود قرار نگرفت، اونگاه بعضی از بزرگان در تعلیق ناچار شدن که اون این قید را به اول هم ذکر بکنن، یعنی بگن لا یجوز له تصرف فی الفعل این ای بعد از استقرارهی. خب این بعد از استقراره رو خود مصنف در متن باید ذکر بکند، چون قبل از استقرار یعنی در اثناء حل که تصرف جایز است. اگر منظور تو این است که این قید روشن است، گفتن نمیخواهد، خب چرا در فرع بعدی گفتید؟ در فرع بعدی که فرمودید ولو اتلفه بعد از استقراره زمینه، این بعد از استقراره چرا گفتید؟ اگر لازم است باید در اون طرح اولی بگید، در بعدن که یادتون آمده ذکر بکنید. باید این چین گفت ولای باید الخمسو به جمعی اقسامی متعلق بالعین، این یک، و این یتخیرو که اصلا جاش اینجا نیست. حالا وقتی هم خواستید بگید، باید بگید به یتخیر المالکو بعد از استقرارهی، این را از اینجا ذکر بکنید. بعد از استقرار، حالا که بخواد ادا بکند یا از این ادا بکند یا از بدل، در فرع سوم میگید بعد از استقرار تصرف در عین قبل از ادا جایز نیست. در فرع چهارم میگید بعد از استقرار اگر تصرف کرده از ادا شد ضامن است به مانند آن. این بعد از استقرارهی باید در سرفصل قرار بگیرد. و یتخیر المالکو بعد از استقرار الخمس در دفع بین این امور. بسید که وقت گذشت. الحمدلله رب العالمین.